رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه 14 جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شبی یک شنبه 3 جنوری سال 2016 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است:
اعلام قطر روابط دیپلماتیک با ایران توسط عربستان سعودی، حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف و متهم شدن دو اسرائیلی به سوزاندن و کشتن یک خانواده فلسطینی.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبان آن هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به تلاش های رئیس جمهور اوباما برای کاهش دسترسی امریکایی ها به سلاح را هم خواهید شنید. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. عربستان سعودی در واکنش به حمله به سفارت آن کشور در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع افزود که دیپلمات‌ها و نهادهای وابسته به ماموریت دیپلماتیک ایران 48 ساعت فرصت دارند تا خاک عربستان سعودی را ترک کنند. الجبیر گفت ریاض به ایران اجازه نخواهد داد تا امنیت عربستان را به مخاطره اندازد. وزیر خارجه عربستان همچنین ایران را به ایجاد شبکه‌های دهشت افغانی در داخل کشورش متهم کرد و افزود که ایران با این کار می‌خواهد منطقه را بی‌ثبات سازد. این در حالی است که مظاهره کنندگان ایرانی در واکنش به اعدام شیخ نمر النمر، یک روحانی شیعه و متنفذ خاندان سلطنتی عربستان سعودی، روز یکشنبه به سفارت عربستان در تهران حمله کردند. از جانب دیگر آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفت که اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی انتقام الهی را در پی خواهد داشت. اعدام شیخ نمر سبب شد تا روابط میان ایران با جمعیت اکثریت شیعه و عربستان سعودی با جمعیت اکثریت سنی که رقبای سرسخت منطقه شمرده می شوند به شکل بی سابقه کشیده شود.
مردان مسلح شب گذشته بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کردند. مقامات امنیتی بلخ گفتند که مهاجمین حمله را از یک ساختمان نزدیک به این کنسولگری آغاز کردند و می‌خواستند وارد کنسولگری هند شوند، اما نیروهای امنیتی افغان توانستند این حمله را دفع کنند. جزئیات بیشتر این خبر را در سرویس دوم خبری ما خواهید شنید. این در حالی است که عملیات پاکسازی یک پایگاه نیروهای هوایی هند در نزدیکی مرز با پاکستان از وجود مهاجمان مسلح وارد دومین شب شد. جزئیات بیشتر را باز هم از صفیه حساس می‌شنویم.
انیل کوسلا، یک مقام نیروی هوایی هند، در یک نشست خبری در دهلی جدید گفت تا کنون نمی‌توان ساحه مورد حمله را کاملا مسئول اعلام کرد. مهاجمان مسلح صبح روز شنبه به پایگاه هوایی پتانکوت در ایالت پنجاب هند حمله کردند که در اثر آن 7 نیروی امنیتی کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شد. تا کنون کشته شدن 4 مهاجم تایید شده و معلوم نیست که 2 مهاجم دیگر زنده است یا خیر. راجیف مهریشی، یک مقام ارشد وزارت داخله هند، گفت امیدوار است 2 مهاجم دیگر نیز تا صبح از بین برود. پیش از این وزارت داخله و یک مقام اردوی هند گفته بودند که این 2 مهاجم کشته شدند. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما شماری از رسانه ها از دست داشتن جیش محمد، یک گروه تندرو مستقر در پاکستان، در این حمله گزارش دادند.
ادامه این مشروع خبرها را از رادیو صدای امریکا میشنوید. سارنوالان اسرائیلی 2 شهروند آن کشور را به خاطر آتش کشیدن عمدی خانه یک خانواده فلسطینی در کرانه غربی متهم کرد که در اثر آن 3 عضو آن خانواده جانهایشان را از دست دادند. در این حمله که در جولای 2015 صورت گرفت، یک کودک 18 ماهه همراه با پدر و مادرش کشته شد و سبب بروز شدیدترین خشونت‌های خیابانی بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها طی سال‌های اخیر گردید. در ارتباط به این حمله، یک مرد 21 ساله یهودی به 3 مورد قتل دارای انگیزه نژادپرستانه در یک محکمه اسرائیلی متهم شناخته شد و یک نوجوان دیگر اسرائیلی متهم به همدستی در این حمله گردید. غلام حسین محسن اجایی یک مقام ارشد قوه قضاییه ایران میگوید که شماری از امریکایان در تماس با تهران خواستار تبادله جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شدند. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اجایی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد احتمال تبادله زندانیان بین ایران و امریکا گفت تا کنون حکم محکمه در مورد جیسن رضاییان صادر نشده است. جیسن رضاییان 39 ساله که یک امریکایی ایرانی تبار است، در ماه جولای 2014 میلادی به اتهام جاسوسی به امریکا در ایران بازداشت شد و اکنون در زندان به سر می برد. از جانب دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیست در مورد احتمال تبادله جیسن رضاییان با ایرانیان زندانی در ایالات متحده اشاره کرده است. یک مقام ارشد قصر سفید در واکنش به این اظهارات مقامات ایرانی گفت که ایالات متحده همه تلاش ها را برای آزاد ساختن شهروندان آن کشور انجام خواهد داد.
و نتایج یک سروی تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که حدود نیم جمعیت آن کشور در مورد اوضاع کنونی در کشورشان نسبت به سال گذشته خشمگین ترند. به اساس نتایج این سروی که روز یکشنبه نشر شد، سفید پوستان، طرفداران حزب جمهوری خواه و زنان خشمگین ترین قشر امریکا در مورد رویدادهای جاری در کشورشان می باشند. اکثریت جمهوری خواهان به خاطر عدم کارایی کنگرس ایالات متحده که حزب جمهوری خواه در آن اکثریت دارند خشمگین بوده، در حالی که دموکرات ها در مورد تیراندازی پلیس های سفید پوست علیه سیاه پوستان غیر مسلح خشمگین می باشند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خوب شنوندگان عزیز، اخبار را شنیدید. میرسیم به بخش گزارش ها. برای روستانشینان ولایت ننگرهار بیش از 500 پروژه عامل منفع را اندازی می گردد. ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار می گوید که در ولسوالی های ناامن این ولایت چون اچین، کود، شیرزاد و حصارک بیش از 500 پروژه همبستگی ملی را به هدف جلب مردم به کار راه اندازی می کنند. ضیاءالرحمن رحمان اسرت گزارش می دهد.
اداره انکشاف دهاتی ولایت ننگرهار می گوید که سال 2015 میلادی 518 پروژه عمل منفعه را در همه ولسوالی های این ولایت به اتمام رسانیده که بیشتر آنها در مناطق آسیب پذیر بوده است. انجینر صفت الله شرفمند رئیس انکشاف دهاتی ولایت ننگرهار می گوید اکنون نیز 505 پروژه مختلف در بخش های اجتماعی شامل برنامه همبستگی ملی دارند که بیش از 10,000 نفر دارند سرگرمی کار است. وی گفت هزینه این پروژه ها 1,109 میلیون افغانی می باشد که همه آن را دولت می پردازد. انجینر شرفمل گفت به تازگی از سوی وزارت 595 پروژه دیگر برای مناطق ناامن ولایت ننگرهار منظور گردیده است که آن را بیشتر در مناطق را اندازی می کنند که تحت تهدید قرار دارد. وی گفت به شمول ولسوالی ناامن اچین در سایر ولسوالی های سرحدی و ناامن این پروژه ها را اندازی می کنند.
تروسه خو هغوی زمون سره همکار دی، خود داسې ستونزه مونږ ته نه ده پیدا شوی چې هغوی نه مونږ غوښتنه وکړو چې هغوی
زمون آنان تا اکنون با ما همکارند. تا اکنون با ما کدام مشکل خلق نشده که از مخالفان دولت خواستاری همکاری کنیم. به خاطر همیشه همکاری کرده و برنامه به شکل عادی به پیش برده می شود. همین اکنون در ولسوالی حصارک پروژه های ما توسط یک موسسه همکار به پیش برده می شود. دفاتر صاحبی ما است در ولسوالی کود، اچین، نازیان، در همه ولسوالی های دور در شیرزاد ایارسی برنامه های ما را تطبیق می کند. تا حال با کدام مشکل مواجه نشدیم. رئیس انکشاف دهات ننگرهار می گوید برای بازسازی پروژه های سالیان پیش نیز 373 پروژه خاص را در نظر گرفتند که بیش از 200 میلیون افغانی هزینه می بردارد. باشندگان مناطق روستایی به خصوص مناطق تحت تهدید راندازی پروژه های همبستگی ملی را واحد رای خدمت به روستانشینان عنوان می کنند. این دو تن از باشندگان روستایی ننگرهار که در مناطق نامنین ولایت همبستگی ملی را مفید می خوانند.
احمد استم از ولسوالی چپریار. اگه ببینی زیاد پروژه داره، ولی د ولسوالی چپریار کدام کار نکده تالی، کدام نفر که ازیرا کلانایش است چیزی که به دستش میاد جیب خود میندازه. البته ولسوالی چپریار یا ولسوالی است که تالی مردم چپریار از همبستگی ملی از پروژش خوش نیست. پروژه زیاد است ولی کیفیتش خراب است.
ما بشنده ولایت ننګرهار ولسوالی شیرزاد استم. اینجا سهای خارجی و یا داخلی کارکدانه میتنه بخاطر کی انجا داعش و خطرات طالب و تروریست است، بخاطر کی انانه میتنه کرا و فردهای خود را به طور خوب اجرا کنند و برما پلها و کوچه های را که در ولایت ننګرهار در مختلف ولسوالی هاست اونا را جور میکنه و برما به خدمت آماده میکنه.
با وجودی که از نگاه کمیت پروژه های یام المنفیه در ولایت ننګرهار آن هم در مناطق نامن و دور افتاده زیاد راندازی شده، اما به علت کیفیت نادرستی آنها بیشتر مورد انتقاد قرار دارد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، گزارش را از ولایت ننګرهار شنیدید. در برنامه بعدی که ساعت 6:30 صبح آغاز می‌گردد، گزارش تحلیلی را در ارتباط به تنش‌های جاری بین ایران و عربستان سعودی خواهید شنید. اما در حال حاضر گزارش داریم از شرق میانه. اسرائیل میگوید که یک سلول دهشت افکن یهودی را که مسئول حمله مرگبار بر یک خانواده فلسطینی است در هم شکسته است. اما فلسطینی ها میگویند اسرائیل در برابر آنها از معیار دوگانه کار میگیرد. رابرت برگر خبرنگار صدای امریکا از بیت المقدس گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل برگردان آن را به توجه میرساند.
یک محکمه در اسرائیل دو یهودی تندرو را به خاطر حمله آتش سوزی به یک خانه فلسطینی که در جولای سال گذشته رخ داد و در آن یک طفل و پدر و مادرش کشته شدند متهم کرده است. حمله کنندگان مظنونند که بم آتشزا را به خانه یک فلسطینی که اعضای آن در خواب بودند پرتاب کردند. در اتهام آمده است که مظنونین اعضای یک سازمان دهشت افکن یهودی هستند. آنها شامل یک تن 21 ساله مربوط به ساکنان کرانه غربی و یک نوجوان دیگر از این ناحیه می باشد. وزارت عدلیه اسرائیل گفت که دو مرد اسرائیلی دیگر نیز به فعالیت‌های دهشت افکنی بر ضد اعراب و جایدادهای آنها متهم گردیده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده سپرد که در برابر دهشت افکنی یهودی هیچ نوع اغماز نخواهد شد.
اخیفت خوب نشمت پاش دموکراتیا شیطان خوب.
تعمیل قانون و حاکمیت قانون قلب دموکراسی را تشکیل می دهد. ما تنها به یک بخش آن را مقید نمی سازیم و نه هم بر یک بخش تمرکز می کنیم. امروز صبح دو اتهام در برابر قضیه دوما به عمل می آید. ما بر ضد هر نوع قتل و خشونت هستیم. ما بر ضد قانون شکنی هستیم در هر جایی که به وقوع بپیوندد. ما دولتی هستیم که در آن قانون حکم فرماست و ما آن را در هر بخش اسرائیل و بالای تمام اتباع این کشور عملی می کنیم.
اما فلسطینی ها به این عقیدند که اسرائیلی ها در این قضیه از معیارهای دوگانه کار می گیرند. آنها می گویند هرگاه کدام فلسطینی دست به کدام کار بزند فوری از طرف نیروهای امنیتی اسرائیل بازداشت می شود، ولی اسرائیلیان حملاتی را انجام می دهند و برای سالیان دراز بدون مجازات آزاد می گردند. حسین دوابشی پدرکلان طفل مقتول فلسطینی میگوید آوردن اتهام بر اسرائیلی ها یک گام به سمت درست می باشد.
من احساس آرامش از سببی نمی کنم که این تنها دو تن نیست، بلکه آنها یک گروه هند که بیشتر از دو هند، چهار، پنج یا شش. این طور چیز وجود ندارد. دو موتر قریه ما را ترک کردند و در این موترها مردم زیادی سوار بودند. هرگاه تنها دو تن متهم شناخته می شود، این راه حل قضیه نیست. شما ادعا دارید که اسرائیل دموکراسی است. از این سبب من خواهان عدالت هستم. سایرین را نیز دستگیر کنید. کار خوب شد که آنها گرفتار شدند. این یک اقدام خوب است، ولی اکنون باید قضیه تا آخر دنبال شود.
سوال مطرح می شود که آیا دستگیری این دو تن در این قضیه تا کدام اندازه می تواند خشونت ها را تقلیل بخشد؟ در نزد بسیاری این دستگیری اشخاص مظنون در قضیه آتش سوزی خانه فلسطینی و قتل اعضای آن در حقیقت سبب گردید تا روزمره موجی از حملات بالای اسرائیلی ها در 4 ماه گذشته آغاز شود و هنوز آثاری از فروکش کردن آن به مشاهده نمی رسد.
کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد. تا بقای قصر شیرین نعش فرهاد آورد، تا بقای قصر شیرین نعش فرهاد آورد، نعش فرهاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. تا از روی غم خاری در این دشت جنون، کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون. بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد، بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد، فولاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. آرزوی مرغ دل زین شیوه حیرانم که چیست، آرزوی مرغ دل زین شیوه حیرانم که چیست. تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد، تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد، نزد صیاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد،
مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد مگر باد آورد مگر باد آورد مگر باد آورد مگر باد
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوهای ما در واشنگتن میشنوید. کشته شدن شماره از آمریکایی ها در اثر حملات مسلحانه در داخل کشور همواره سوال جنجال برانگیز جواز حمل سلاح در ایالات متحده را که بر اساس قانون اساسی کشور می باشد مطرح می کند. دو حزب عمده سیاسی یعنی جمهوری خواهان به دموکرات ها در این مورد نظریات متفاوت دارند. دموکرات ها می خواهند اصلاحات در ارتباط به گرفتن جواز داشتن سلاح روی دست گرفته شود تا از مسلح شدن افراد که سابقه جرمی و یا تکالیف روانی داشته و یا مظنون به دهشت افکنی جلوگیری شود. اما جمهوری خواهان دائم روی حق داشتن سلاح برای هر امریکایی بر اساس قانون پافشاری می کنند. تفصیل گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را در این ارتباط از صفیه حساس میشنوید.
سال نو میلادی در ایالات متحده با مبارزات سیاسی بر سر کنترل اسلحه در واشنگتن شروع می شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می تواند یک رشته دستورات را در این رابطه به هدف کاهش خشونت مسلحانه بر روز دوشنبه صادر کند. اوباما می گوید ده ها هزار هموطن امریکایی ما توسط خشونت های مسلحانه نابود شدند. ده ها هزار نفر. هر بار به ما گفته شد که اصلاحات منطقی مانند بررسی سابقه افراد کدام تأثیر در متوقف ساختن آخرین جنایات و یا جنایات قبل از آن نخواهد داشت. بنابراین ما باید کاری در این راستا انجام ندهیم. رئیس جمهور اوباما افزود:
We know we can't stop every act of violence, but what if we tried to stop even one?
ما می دانیم که هر عمل خشونتبار را متوقف کردن نمی توانیم، اما سعی کنیم که ماره حداقل یک مورد شویم. چی می شود که کنگرس کاری را انجام دهد و تلاش کند تا اطفال ما از خشونت های مسلحانه محفوظ بمانند؟ یک ماه قبل از قتل عام تروریستی در سان برناردینوی کالیفرنیا و گلوله‌باری در کالج عمومی اوریگان، قصر سفید مطالعات را به منظور اقدام برای کاهش خشونت مسلحانه آغاز کرده بود. توقع می رود در نشست روز دوشنبه رئیس جمهور اوباما با لوریتا لینج وزیر عدلیه امریکا این اقدامات را به بحث بگیرد. اما جمهوری خواهان به انتقاد شروع کرده می گویند این اقدامات حمله بر یکی از مواد قانون اساسی امریکا است که می گوید هر امریکایی حق حمل سلاح را دارد. دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا می گوید که اگر غیر نظامیان مسلح می بودند می توانستند در برابر حملات تروریستی در سان برناردینو و فرانسه از خود دفاع کنند. همچنان برنی ساندر نامزد حزب دموکرات به برنامه این هفته در شبکه ای بی سی گفت که مردم امریکا از حملات مسلحانه چند سال اخیر وحشت زده شدند و افزود:
We should expand and strengthen the instant background check so that
او میگوید ما باید بررسی افراد مسلح را گسترش و تقویت بخشیم تا افرادی که مرتکب جنایات شده باشند سلاح نداشته باشند و افرادی که از صحت روانی برخوردار نیستند باید اسلحه نزدشان نباشد. من فکر میکنم این چیزی است که رئیس جمهور به خاطر آن تلاش دارد. چالش های قانونی در مقابل این فرمان اجرایی شدن قطعی است. اقدامات رئیس جمهور با نادیده گرفتن کنگرس روی موضوعات تخریج دهنده دیگر مانند مهاجرین منجر به مجادلات در محاکم شده و شاید تا ختم دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما ادامه یابد. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. و این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 4، بارانی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، بارانی. فراه بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4، ابری. خوست بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2، صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2، بارانی. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 12، برفباری. میمنه بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، ابرهای پراگنده. و بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 3 و برفباری گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. مردان مسلح شب گذشته بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کردند. مقامات امنیتی بلخ گفتند که مهاجمین حمله را از یک ساختمان نزدیک به این قنسولگری آغاز کردند و می‌خواستند وارد قنسولگری هند شوند، اما نیروهای امنیتی توانستند این حمله را دفع کنند. عربستان سعودی در واکنش به حمله به سفارت آن کشور در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع افزود که دیپلمات‌ها و نهادهای وابسته به ماموریت دیپلماتیک ایران 48 ساعت فرصت دارند تا خاک عربستان سعودی را ترک کنند. الجبیر گفت ریاض به ایران اجازه نخواهد داد تا امنیت عربستان را به مخاطره اندازد. وزیر خارجه عربستان همچنین ایران را به ایجاد شبکه‌های دهشت افغانی در داخل کشورش متهم کرد و اضافه نمود که ایران با این کار می‌خواهد منطقه را بی‌ثبات سازد. عملیات پاکسازی یک پایگاه نیروهای هوایی هند در نزدیکی مرز با پاکستان از وجود مهاجمان مسلح وارد دومین شب شد. انیل کوسلا یک مقام نیروی هوایی هند در یک نشست خبری در دهلی جدید گفت تا کنون نمیتوان ساحه مورد حمله را کاملا مسئول اعلام کرد. سارنوالان اسرائیلی دو شهروند آن کشور را به خاطر آتش کشیدن عمدی خانه یک خانواده فلسطینی در کرانه غربی متهم کرد که در اثر آن سه عضو آن خانواده جانهایشان را از دست دادند. در این حمله که در ماه جولای سال 2015 صورت گرفت، یک کودک 18 ماهه همراه با پدر و مادرش کشته شد و این حمله سبب بروز شدیدترین خشونت‌های خیابانی بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها طی سال‌های اخیر گردید. غلام حسین محسن اجایی یک مقام ارشد قوای قضاییه ایران می‌گوید که شماری از آمریکایان در تماس با تهران خواستار تبادله جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اجایی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد احتمال تبادله زندانیان بین ایران و آمریکا گفت تا کنون حکم محکمه در مورد جیسن رضاییان صادر نشده است. جیسن رضاییان 39 ساله که یک آمریکایی ایرانی تبار است، در جولای 2014 به اتهام جاسوسی به آمریکا در ایران بازداشت شد و اکنون در زندان به سر می‌برد. نتایج یک سروی تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که حدود نیم جمعیت آن کشور در مورد اوضاع کنونی در کشورشان نسبت به سال گذشته خشمگین‌ترند. اکثریت جمهوری‌خواهان به خاطر عدم کارایی کنگره ایالات متحده که حزب جمهوری‌خواه در آن اکثریت دارد خشمگین بوده، در حالی که دموکرات‌ها در مورد تیراندازی پلیس‌های سفیدپوست علیه سیاه‌پوستان غیر مسلح خشمگین می‌باشند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در برنامه بعدی گزارش تحلیلی را خدمتتان تقدیم می‌داریم در ارتباط با تنش‌های جاری بین ایران و عربستان سعودی. امیدوار هستم که تا نیم ساعت دیگر باز هم با ما باشید.